جاری این خدمات در حقیقت برای شهرک رو نمیده.
بله.
چند سال پیش مطرح شد، در مجلس هم طرح شد که این قانون ارزش افزوده اصلاح میشد که 1% از محل ارزش افزوده ای که واحدهای صنعتی دارن پرداخت میکنن در اختیار شرکت های خدماتی یا شرکت دولتی، شرکت استانی قرار بگیره برای به روز رسان، به روز کردن زیرساختایی که مثلا مال 20 سال پیش، 30 سال پیش که در 60 شهرک صنعتی راه اندازی شدن اینا هزینه بشه، که متاسفانه نمایندگان مجلس تا کمیسیون بردن در صحن علنی مطرح شد و این موضوع رد شد و همچنان ارزش افزوده‌ای که از محل واحدهای صنعتی دریافت میشه به شهرداری پرداخت میشه، ولی شهرداری ریالی از اون محل رو در شهرک صنعتی هزینه کرد نمیکنه. و خیلی وقتا هم اتفاق میفته شهرک صنعتی که در جوار شهرهای ایجادی، نه شهرهایی که قدیم بودن، شهرهایی که اومدن به شهرک صنعتی چسبیدن و نزدیک شدن، به دنبال این هستن که شرکت های استانی، شرکت خدماتی خیابون و معابر برونی و به ورود شهرک های صنعتی رو هزینه کنه، آسفالت کنه و نگهداری کنه. یعنی آنچه را که از ما گرفته میشه از بخش تولید، به جای اینکه به بخش تولید بازگردانده بشه، تازه مطالبه میکنن که ما هم هزینه بکنیم. خب یکی از بزرگترین چالش هایی هستش که الان وجود داره که انتظار میره با وجود مجلس جدید و دولت جدید که سر کار اومده این موضوع رو یک نگاه ویژه‌ای بهش بکنن که حداقل همین 1% رو اگر برگردونن به بخش مولد، همون تولید کشور، خیلی از این مسائل حل و فصل شد. نکته دوم این که خیلی از بیرون نگاه میکنن فکر میکنن دستگاه اجرایی شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها که یک شرکت خدمت رسان هستش 0-100 خدمات یک شهرک صنعتی رو باید تو شرکت بده، اما این گونه نیست. و دلیل بر اینه که یک شهرک صنعتی فقط زیر ساخت رو ایجاد میکنه از زمانی که زمین صفره. من مثال میزنم، مثلا شهرک صنعتی ملا الان در حال ایجاد زیر ساخت هستش، زیر ساخت رو ایجاد میکنه، تمام شبکه آب، برق، گاز و غیره رو و خدمت شما شاید که تصفیه خونه رو تا ورودی شهرک آماده سازی میکنه، دستگاه های در حقیقت خدمت رسان و اجرایی استان باید برقی خدمات رو بدن برای مصوبه هیئت دولت.
خب.
اون که آب، برق، گاز باید سیم به شبکه اتصال بدن و تأمین بکنن آب و برق و گاز نرمی که قبلا مطالعه شده، محاسبه شده و در اون استعلام های زیرساختی و کمیسیون ها و شوراهای تخصصی که نشستن برآورد کردن، محاسبه کردن یک شرک صنعتی ایجاد بشه، همه دستگاه تعهد دارن که متاسفانه این تعهدات به موقع انجام نمیشه. گاهی اتفاقاتی که الان مثلا در حوزه برق ما داریم می‌بینیم، در برخی از شرکای صنعتی که یک زمانی بیابون بوده و اطراف اینا اومدن یه مقدار افرادی سکونت پیدا کردن و این سکنا باعث شده یک دهکای کوچیک به وجود بیاد، دهکا تبدیل به شهر بشه و از اون شبکه‌ای که برای زیرساخت رسوندن آب و برق و گاز به اون شرک صنعتی، به جای اینکه اونو توسعهش بدن، از محول همونجا به ساکنین اطراف شرک صنعتی دستگاهی خدمت رسان اومدن خدمات آب و برق و گاز دادن و این باعث شده که این شبکه اشباع بشه و بالاتر از ظرفیت ازش خروجی بگیرن. خب اینم یه چالشه. این چالش شرکت شهرک‌های صنعتی استان در حقیقت این وظیفه اون نیست که موضوع رو حل و فصل کنه. یا واحدهای صنعتی که میان بالاتر از نرم برق متقاضی برق هستن. به طور مثال مثلا شما وقتی 10000 متر در تهران میخواید 250 کیلووات به شما برق میده، شرکت شهرک‌ها مکلف از شبکه‌اش به شما تامین کنه. میاد درخواست برق مازاد میکنه، پول برق مازاد رو برق منطقه‌ای میگیره و به جای اینکه شبکه رو توسعه بده، از همون شبکه زیرساختی شرکت استانی که اومده قبلا ایجاد کرده، برق مازاد به اون واحد صنعتی میده. وقتی شهرک تکمیل میشه و زمین‌ها پر میشه، میان میگن آقا برقش به فلان واحد بدید، شبکه جواب نمیده. اون زمانی که باید این پول میگرفتن برای توسعه زیرساخت گرفتن و انجام ندادن. این معضلات شهرک‌های صنعتی در حالا استان تهران که خیلی این پررنگ‌تره، ولی در استان‌های دیگه هم قطعاً همین موضوعات مطرح هست.
درست. ما یه تلفن داریم آقای مهندس، با هم دیگه بشنویم، بعد دوباره خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم.
ما یه شهرک صنعتی اشخابادیم تو جاده ورامین قلعه نو. دو روز در هفته 24 ساعت برق نداریم. یک شنبه ها 7 صبح تا 7 صبح فردا، چهار شنبه ها 7 صبح دوباره تا هفته صبح فرداش. این بین وسط باز هم قطعی برق داریم. منی که یه تولید کننده هم، دو روز در هفته برق نداشته باشم و جمعه هم بیاد روش و در طول هفته یک ساعت دو ساعت هم برق بره، من چجوری باید جوابگوی تولیدم باشم؟ چجوری باید بهره‌وری تولیدم رو ببرم بالا؟ چجوری باید پاسخگوی حقوق کارمندان باشم؟ این رو مسئولین یه فکری بکنن برای شهرک‌های صنعت. یه بحث دیگه ای هم که هست اینه که الان بابت مجوز تولید و جواز تولید و پروانه بهره‌برداری فقط به شهرک‌های صنعتی زیرمجموعه وزارت صمت این مجوز رو میدن. ما این که قانوناً تولید کننده ایم، تولید ملی داریم انجام میدیم، 50 نفر نیروی مستقیم داریم، چی کار باید بکنیم که ما بتونیم این مجوز رو بگیریم؟ ما این که تو شهرک‌های صنعتی خصوصی هستیم.
آقای مهندس سیدعلی صدری، عضو هیئت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت استان تهران همراه ما هستن. آقای مهندس، شنیدیم این دغدغه هم همون چیزهایی بودش که
بله حقیقت... متاسفانه وقتی که صحبت میشه که ما در شهرک صنعتی هستیم، ولی منطقه که دوست عزیزان اسمی برد من دقیقا نمیدونم، چون جزء شهرک صنعتی دولتی نیست، احتمالاً جزء لکه‌های صنعتی هستش که در حقیقت جزء آمار قرار گرفته. این لکه‌ها در کنار برخی از روستاها و دهک ها ایجاد شده و این لکه ها مثلا یه منطقه کشاورزی بوده، رفتن و تغییر کاربری دادن به صنعتی تبدیل کردن و همون موقع که به صنعتی تبدیل کردن از همینا تعهد میگیرن که شما حق توسعه واحد صنعتی رو در زمینه کشاورزی نداری. یه نرم ظرفیت بهشون مجوز میدن، بعد از سالیان سال که طرف میاد تولید میکنه یا اون وارد رو میفروشه دست به دست میشه، نفرات بعد میان همین موضوعات رو مطرح میکنن که ما تولید کننده هستیم، تقاضای افزایش ظرفیت داریم، تقاضای تولید کالای جدید داریم، تقاضای فلان داریم، و این مطلب رو عنوان میکنن که ما به عنوان تولید کننده که اشتغال ایجاد کردیم مجوز رو به ما نمیدن. خب اینها بر اساس یک سری زیرساختهای منطقه‌ای محاسبه میشه و میگن شما مثلا حالا که اومدی تغییر کاربری دادی 5000 زمینی به صنعتی، به شما اجازه میده 4 تا کالا اینجا با توجه به زیرساختهای منطقه‌ای تولید کنید. بحث زیست محیطی هستش، یعنی همه اینا ربطی به شرکت شهرک نداره که این شرکت شهرک باید این کار بکنه. زیست محیط زیست هست، جهاد کشاورزی هستش، منابع طبیعی هستش، سازمان صنعت و تجارت استانی هستش، اینا همه بایستی در کنار هم بیان یک کمیسیون هست، کمیسیون ماده 11 هوای پارک، بیان اجازه کالای جدید یا توسعه اون واحد بدن. خب بر اساس مطالعات منطقه‌ای برخی از مواقع این اتفاق نمیفته و واحدها رو ترغیب میکنن سرمایه گذاری به این در شهرک های صنعتی که در زیر مجموع وزارت صنعت و تجارت که دو بخش هم هستن، شهرک های دولتی که از زیر ساخت دولت ایجاد کرده، شهرک های خصوصی. ما شهرک های صنعتی خصوصی هم داریم در استان ها که اصلا سرمایه گذار اول و ترچی بخش خصوصی انجام داده. جفت اینها چون مطالعات زیست محیطیش کامل شده و تغییر کاربری و ظرفیت سنجی شده بر اساس زیر ساخت، اجازه توسعه کالای واحدس که من اشاره 120 کیلومتر در استان تهران دارن خصوصا در اونجا داده میشه. تو بحث برق هم همچنین برق و شرکت شهرکا قطع و وصل نمی کنه، یعنی کلید برق شرکت شهرکا دست شرکت شهرکا نیست، اداره برق، برق منطقه هستش که بر اساس اون نرم برنامه زمانبندی خودش میاد اینو قطع میکنه و وصل میکنه که این خب ما در سالیان سال به خاطر ناترازی برق این قطع و وصلی برق رو در شهرک‌های صنعتی داریم. و
آقای مهندس بالاخره شما نماینده بخشی از این عزیزانی هستید که در این شهرک‌ها دارن فعالیت میکنن، میخوام ببینم که
من نماینده بخش خصوصی در شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران هستم، چون به این موضوعات اشراف کامل دارم، دارم به اصطلاح عادلانه صحبت میکنم. ما این درخواست ها درخواست هایی نیست که در حیطه وظایف اجرایی شرکت شهرک‌های صنعتی استان باشه. این وظیفه قطعی برق رو کی زمانبندی میکنه؟ بر چه اساسی؟
من میدونم، یعنی میخوام ببینم که مثلا برای این شرکای صنعتی بالاخره قدرت چانه زنی وجود داره دیگه. وقتی که
قدرت چانه زنی وقتی که یک برنامه نرمی که دولت مصوب میکنه، وزارت نیرو میاد به برق منطقه‌ش ابلاغ میکنه آقا باید برای این اساس برق وی کنی، شرکت شهرک‌های صنعتی استان چیکار میتونه بکنه؟ میگه نه تو حق نداری برق ما رو شهر صنعتی
نه 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 من الان بحثم نقد نیست، من الان بحثم اینه که واقعا نمیشه مثلا با این دوستان در شرکت برق یا جاهای دیگه، الان مثلا تو حوزه مالیات هم خب این بنده های خدا همین مشکلاتو دارن دیگه.
ببین من اینکه دارم صحبت میکنم دقیقاً همینطوره، من خودم هم تولید کننده هستم.
تموم شد
موضوع، اینه که این موضوعات فقط صرف اینکه یک شرکت استانی به عنوان زیرساخت. ببینید من یه سوال از شما میکنم، یه جایی که داره زیرساخت ایجاد میکنه، مثال بزنم، میخوام مثال واضح‌تری که متوجه بشید، اینه که مثلا دارم میگم شما وقتی که یه شهرداری داریم در تهران، میگن شهردار تهران وظیفه‌اش چیه؟ نگهداری زیرساخت شهر تهران، نظافت، نمیدونم از این مسائل روزمره. ولی اگه ما مثلا شهر تهران رو بخوایم بزرگترش کنیم، یا نمیدونم از سمت جنوب به سمت قم حرکت کنیم، این در حیطه اختیارات شهرداری نیستش که توسعه بده. که این یه قانونی برای تدوین کردن، یه اساسنامه، میگن این زمین شما میگیری زیرساخت ایجاد می‌کنی، اداره وقت به تو برق بده، به تو آب بده، به تو گاز بده، ادارات مرتبط. حالا میگن آقا ناترازی داریم، می‌خوام قطع کنیم. این قطعی دست شرکت استانی نیست که آقا مثلا بگه چرا می‌خوای قطع کنی، یه بره چونه بزنه آقا کمتر قطع کن، بیشتر قطع کن. میدونید این همچین مسائلی ما در شهرک‌های صنعتی شما نمی‌تونید از شرکت استانی بخواد، چون همچین قانونگذار همچین چیزی آرش ایجاد نکرده که بتونه چونه بزنه، میتونه ابزار قدرت داشته باشه، میتونه فشار بیاره. نه، این چیزی وجود نداره. و اینکه این برنامه زمانبندی قطعی برق همه دارن ازش رنج میکشن، ناترازی وجود داره در کل کشور، همین روزا داریم میبینیم دیگه. ما در شهر تهران
میدونید حالا برق یه مشکله. من حرفم اینه که برای رفع این چالش ها باید چیکار کرد آقای مهندس؟ میدونید
ببین رفع چالش ها بایستی هر دستگاه یا هر وزارتخونه ای که در حقیقت خدمت رسان هست بخش تولید، در چارچوب وظایف خودش این موضوعات رو ببره جلو. تنها جایی که قدرت چانه زنی در مذاکره میکنه با دولت تشکل ها هستن، خانه صنعت، اتاق بازرگانی. این دو تشکل کلان استانی و ملی در حقیقت طرف چانه زنی و نماینده بخش خصوصی با سیستم دولتی هستن. ما تو بحث مالیات چونه اون زدیم، با نماینده ها صحبت کردیم، موضوع رو کشوندیم در کمیسیون صنایع مجلس در زمانی که آقای اکبری رئیس کمیسیون بودن. ولی متاسفانه در یک جایی که رسیدیم خب همراهی نکردن. حالا دوباره این موضوع رو دستور کار تشکل ها گذاشتیم و پیگیریم. مثلا این موضوع مثلا جابجایی تعطیلی بین پنجشنبه و شنبه، خب این پیگیری تشکل ها بود. خب انتهاش هم شما دیدید، ابتداش موافقت به عمل اومد، انتهاش اومدن گفتن که شورای نگهبان رد کرد موضوع. ما این موضوعات رو تو دستور کار تشکل های بخش خصوصی باید انجام بدن. دولت در حقیقت شرکت های دولتی و دستگاه خدمت رسان اینا مجری مصوبات و دستورالعمل های بالا دستی هستن. پس ما باید بریم بالا دستی قضیه رو حل کنیم که بیایم به برق منطقه بگیم آقا حق نداری شرکت نده و برقش رو قطع کنیم، برو اصلا برو مسکونی قطع کن، چرا شهرک رو قطع کنی؟ بله منم میفهمم 15 ماه حقوق و دستمزد و همه چی داریم میدیم، مالیات میدیم، برای بانکی میدیم، نمیدونم همه تکالیف به اصطلاح پرداختی وجوهاتمون رو داریم انجام میدیم، ولی در هفته به جای اینکه مثلا 31 روز برق داشته باشیم یه دفعه 18 روز برق داریم، یه دفعه مثلا 20 روز برق داریم. خب این خاموشی برق و زیانی که انباشته میشه واحد صنعتی رو کی باید پرداخت کنه؟ مطالبهشو کی باید بکنه؟ همین بخشو خصوصی از دولت بکنه، از بیمه تامین اجتماعی بگه حق نداری اینقدر از من بگیری، به داره بگه واسه 32 حق نداری مالیات از من بگیری، نمیدونم به برق همچنین، به آب همچنین. یه سری مسائل وجود داره قطعا.
درست. بسیار خب، ما تا انتهای هفته یعنی تا چهارشنبه باز همین موضوع رو پیگیری خواهیم کرد. آقای مهندس سیدعلی صدری عضو هیئت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت استان تهران، ما تقریبا یک دقیقه فرصت داریم، اگر که نکته پایانی دارید در خدمتتون باشیم لطفا.
من خواهشی که دارم تو بحث قطعی حامل های انرژی، دستگاه های اجرایی استان و مدیران والدستی تو این برنامه بخواد توضیح بدن.
حتما.
تو بحث موضوع مالیات ارزش افزوده، رئیس کمیسیون صنایع مجلس و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، این دو تا کمیسیون جزو کمیسیون اصلی مجلس توی حوزه هستن. از اینها بایستی بخواین که بیان توضیح بدن آیا با این موضوع موافقن یا مخالفن. اگر موافق هستن چه برنامه‌ای در این مجلس جدید دارن در حمایت از تولید؟ ما قانون جدید نمیخوایم، ما حداقل میگیم حق خود بخش صنعت رو بدن بخش صنعت، نمیگیم 10% که میگیری 10% چه بده. آقا 1% چه بده، 9% چه بده، جای دیگه خرج کن. ولی قرار نیست که همه رو ما بدیم بعد بری جای دیگه خرجش کنیم.
همینطور.
ما در
خدمتتون. بسیار خوب. آقای مهندس صدری خیلی از شما ممنونم. خدا نگهدار.
متشکرم. سپاسگزارم.
همونطور که خدمتتون عرض کردم، ما بازم این موضوع رو پیگیری خواهیم کرد. از دستگاه‌های دولتی هم حتما دعوت می‌کنیم تا چهارشنبه که پرونده شرکای صنعتی و صنایع کوچک باز هست در دستور کار، حتما سوال می‌پرسیم از مدیران دولتی، هرچند که الان در این تغییر و تحولات شاید که یه مقداری سخت گیر بیان و به دست بیان و پاسخگو باشن، اما امیدواریم که بتونیم دغدغه‌ها و مشکلات عزیزانی که در حوزه صنایع کوچک در شهرک‌های صنعتی دارن فعالیت می‌کنند رو بیشتر و بهتر مطرح بکنیم. ممنونم که امروز هم با دستور کار همراه بودید. تا فردا شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
صرفه‌جویی در مصرف آب احترام و ادای دین به نعمت‌های الهی است. نعمت الهی آب را پاس بدارید. فراوانی آب یک توهم است. در فاصله که این پیام را می شنوید، یک کودک بر اثر بیماری های مرتبط با عدم مصرف آب سالم می میرد. مراقبت از آب، مراقبت از زندگی است.
ورزش ایران. به نام خدا. سلام و عصر بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو ایران و علاقمندان ورزش. از این لحظه همراه شما هستیم با برنامه زنده ورزش ایران در آخرین روز بازی‌های المپیک 2024 پاریس. در 33 دوره بازی‌های المپیک کاروان ورزشی کشورمون که با نام خادم الرضا در این دوره از بازی المپیک شرکت کرد با 40 ورزشکار، توانست با 3 نشان طلا، 6 نقره و 3 برنز با مجموع 12 نشان در رتبه 21 جدول توزیع مدال‌ها قرار بگیره. البته هنوز مسابقات به طور رسمی به پایان نرسیده، ولی این رتبه به نظر میرسه برای ورزش ایران رتبه قطعی و حتمی باشه در پایان 33 دوره بازی‌های المپیک. شما شنوندگان محترم با ما تماس بگیرید و بفرمایید که نظرتون درباره عملکرد کاروان ورزشی کشورمون در این دور از بازی المپیک چیست. از طریق دو خط ارتباطی 220-486 و 225-009 با ما نظرتون رو به اشتراک بگذارید. در جدول توزیع مدال‌ها تا این لحظه چین با کسب 40 طلا، 27 نقره و 24 برنز در مکان نخست جدول قرار داره، مجموع 91 نشان. البته هم‌اکنون مسابقه نهایی بسکتبال زنان بین تیم‌های فرانسه و آمریکا جریان داره. اگر آمریکا بتونه که قهرمان بسکتبال زنان بشه، مثل بسکتبال مردان که دیشب توانست با پیروزی مقابل فرانسه نشان طلا رو به دست بیاره، با کسب 40 طلا به خاطر نقره‌های بیشتر به صدر جدول توزیع مدال‌ها خواهد رفت. البته اگر بتواند از صدر تیم فرانسه در مسابقه نهایی بسکتبال زنان عبور بکنه، و این اتفاق در حالی رخ خواهد داد که تا این لحظه که با شما صحبت میکنم مسابقه دو تیم 25-25 با تساوی پیش میره، و حالا بعد ببینیم که در ادامه این مسابقه مهم که هم برای بسکتبال آمریکا و هم برای کاروان ورزشی آمریکا اهمیت داره، چه نتیجه‌ای در نهایت به ثبت میرسه. نکته‌ای که جالب توجه این است که خب در بین کشورهای که در جدول توزیع مدال‌ها در جمع 10 کشور برتر قرار دارند، چند کشور آسیایی خودنمایی می‌کنند که نشان دهنده هم رشد ورزش قاره آسیاست و هم این که ما در آینده در قاره آسیا کار بسیار مشکلی پیش رو خواهیم داشت برای موفقیت و تکرار موفقیت‌هامون در رشته‌های گوناگون، علاوه بر چین که اشاره کردم در رتبه اول جدول توزیع مدال‌هاست. فعلا ژاپن در مکان سوم جدول قرار گرفت با 20 طلا، 12 نقره و 13 برنز. استرالیا که حالا در فوتبال فقط در قاره آسیا قرار داره و تقریبا حالا با آسیا ارتباط پیوسته‌ای داشته، در مکان چهارم جدول توزیع مدال هاست با 18 طلا، 19 نقره و 16 برنز. و کره جنوبی با 13 طلا، 9 نقره و 10 برنز در مکان هشتم جدول توزیع مدال ها جای داره. و نکته جالب تر این که ازبکستان در این جدول در مکان 13 با 8 طلا، 2 نقره و 3 برنز. همونطور که اشاره کردم کاروان ورزشی ایران هم با 3 طلا، 6 نقره و 3 برنز، مجموع 12 نشان در مکان 21. این تعداد نشان نقره ما که شامل 6 نشان نقره است، یعنی اینکه ما توانسته بودیم که در مسابقه های نهایی زیادی برای کسب نشان طلا مبارزه بکنیم، در سطح برترین های المپیک قرار داشتیم ولی خب به نشان نقره رسیدیم. و بار مدال آوری ورزش ما هم روی 3 رشته بود در این دوره از بازی های المپیک، یعنی کشتی آزاد، کشتی فرنگی و تکواندو، که خب در این بین تکواندو توانست با هر 4 ورزشکار خودش در مسابقات امسال صاحب نشان بشه، اتفاق بی سابقه ای برای ورزش تکواندو ما و به طور کلی یک رشته ورزشی که به بازی المپیک اعزام شده. در کشتی فرنگی تیم ایران توانست مقام قهرمانی رو به دست بیاره، 2 طلا حاصل کار ملی پوشان فرنگی کار ایران بود که بسیار درخشان بود. و در کشتی آزاد هم علارغم اینکه به طلا نرسیدیم ولی عملکردمون عملکرد خوبی بود. به هر حال به همه ملی پوشان کشورمون خسته نباشید میگیم و امیدوار هستیم که این افتخار مهم برای ورزش ایران پیش درآمدی باشه برای موفقیت‌های بعدی و زمینه‌ای باشه برای برنامه‌ریزی مضاعف برای موفقیت در بازی‌های المپیک آینده و بازی‌های آسیایی بعدی. خب یک بار دیگه سوال برنامه امروز ورزش ایران رو طرح میکنم و منتظر تماس تلفنی شما هستیم. در آخرین روز از بازی‌های المپیک پاریس بد ندیدیم که سوال رو هم پیرامون عملکرد کاروان ورزشی کشورمون در این رویداد در معرض توجه شما شنوندگان محترم قرار بدیم. بفرمایید که نظرتون درباره عملکرد ورزشکاران کشورمون در این دور از بازی‌های المپیک تابستانی که امشب با اختتامیه‌ای که برگزار خواهد شد به پایان خواهد رسید چیست؟ از طریق دو تلفن 220-486 و 225009 همراه ما باشید. اما اجازه بدید بریم به سراغ یکی از کارشناسان ورزشی، آقای محسن عصیمی، دبیر سرویس بخش ورزشی خبرگزاری تسنیم که این مسئولیت سالهای سال بردوش ایشونه و میتونه که بهتر با ما صحبت بکنه درباره عملکرد اسخای میکنم عملکرد ورزشی کشورمون در بازی المپیک امسال. آیا عصیمی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز ارجمند، وقتتون بخیر باشه.
خیلی ممنون و متشکر. خب علارغم این که هفته اول المپیک رو خیلی خوب پشت سر نگذاشتیم، ولی خب در هفته دوم کولاک کردن دیگه ملی پوشان کشورمون در سه رشته کشتی آزاد، کشتی فرنگی و تکواندو. حالا علاوه بر این که به این موفقیت ها اشاره میکنید، ما در چند رشته هم واقعا عملکرد اون فراتر از انتظار بود، مثل مهدی الفتی در رشته ورزشی ژیمناستیک، رضا علیپور در سنگ نوردی و حتی در تیراندازی که خانم هانیه رستمیان به مسابقه نهایی رسید. یعنی باید این مجموعه رو با همدیگه نگاه بکنیم که تقریبا مجموعه موفقیت آمیزی برای ورزش ایران بود، البته در رشته‌ای مثل قایقرانی و وزنه برداری انتظارها برآورده نشد.
ازم روزی که شاید این المپیک داشت به حالت بدی برای ما تبدیل می شد، اما با درخشش خیره کننده تکواندو و بعدش کشتی، از بدترین شرایط به بهترین شرایط تغییر حالت دادیم. یعنی ما تقریبا می توانم بگم که بعد از المپیک 2012 لندن از نظر تعداد مدال، حتی تدا و مجموع، ما بهترین عملکرد رو داشتیم، در حالی که شاید پیش از المپیک خیلی از کارشناسا، من با کارشناسا مختلف در خود کمپیوتر وزارت ورزش و شورای مختلف صحبت می‌کردم، شاید خیلی امیدوار به این تعداد مدال نبودن، ولی به نظر میاد که تمام پیش‌بینی‌ها به نوعی اشتباه از آب در اومد، به واسطه اینکه تکواندو 100% مدال رو گرفت. حالا از کشتی انتظار می‌رفت این اتفاق رقم بخوره، حالا یک دو تا مدال بالا پایین‌تر، ولی تکواندو کاملا معادلات رو به هم زد و یک المپیک خیلی خوب برای ما رقم خورد به واسطه مدال‌هایی که در این رشته دست آوردیم. اما نکته‌ای که وجود داره با وجود اینکه ما بهترین عملکرد داشتیم، پراکندگی ادوار گذشته در کسب مدال ما به چشم نمی‌خوره در رشته ها. ما دو تا فدراسیونمون فقط این بار موفق شد، یعنی فدراسیون سوممون که وزن مدال کاملا از سبد خارج شد و دو تا فدراسیون کشتی و تکواندو تونستن اتفاقات خوبی رقم بزنن. شاید خیلی از مواردی که شما اشاره کردید، مثلا سنگ نوردی، مثلا ارزم بزرگ شما الفتی، عملکرد خیلی خوبی داشتن، ولی نکته مهمی که ما به عنوان مثال در تیراندازی سابقه مدال داشتیم. کاراته برای اولین آخرین بار که المپیک شرکت کرد مدال آوری کرد و طلا گرفت، ولی امسال با وجود اینکه ما در دو فدراسیون و سه رشته موفق به کسب مدال شدیم، آزاد فرنگی و تکواندو، این نکته نگران کننده هم وجود داره که چرا برخی از رشته‌های دیگه ما همچنان در واقع در حالت سکون قرار دارن. یه نکته دیگه هم مدال‌آوری دهه 80 های ورزشکار دهه 80 ما بود که نیمی از ورزشکاران مدال‌آور ما متولد دهه 80 هستند و این بهم. یعنی که ما یه نسل خیلی خوب داریم که اگه بهشون توجه کنیم، اگر قدرشونه بدیم، اگر حمایت کنیم، اگر محافظت کنیم، خیانت کنیم از این ورزشکارا و بهشون رسیدگی کنیم، قطعا انشاءالله تو المپیک‌های بعدی میتونیم حرفای زیادی برای گفتن داشته باشیم.
درسته. اما آقای عصیمی، حالا به نظر شما برای بازی‌های المپیک 2028 لس آنجلس چه کاری باید انجام بشه؟ بالاخره این زمان به سرعت برق و باد می‌گذره و 4 سال آینده فرا می‌رسه. تقریبا از 2 سال آینده میلادی مسابقات گزینشی در رشته‌های مختلف شروع خواهد شد و ما باید تلاش بکنیم برای گرفتن سهمیه المپیک لس آنجلس. آیا میتونیم امیدوار باشیم که شرایط برای ورزش ما متفاوت باشه در المپیک بعدی؟
بارها شده که ما مسابقات رو وقتی به اتمام میرسونیم، هر از تشکیل کارگروه آسیب شناسی داده میشه، میگن که یه کارگروه و یا کمیته تشکیل میشه که آسیب شناسی کنه، حرف از این داده میشه که به رشته های پرمدال مثل دو میدانی، قایقرانی، ژیمناستیک توجه بیشتری بشه. صحبت از این به میون میاد که ما باید رشته های دیگر رو هم دریابیم، ولی عملا وقتی به المپیک میرسیم باز هم امیدمون به دوست رشته هستش که به حالا تو این وسط ممکنه که مثلا مثل المپیک توکیو یه اتفاقی بیفته و یه تیراندازی بیاد یه طلایی بگیره یا اتفاقات خاص نظیر این بیفته که جرقه ماننده. به نظر میرسه که اولین کار این باید باشه که قطعا فدراسیون هایی که بالاخره فدراسیون های ارزیابی داشتن با اون ارزیابی به کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش دادن